کسی که تو را اذیت میکند تو اذیتش نکن، تو احترامش کن. تو صفات حضرت را شدیدی که او یهودی همیشه میاد بالای سر حضرت خاکستر میشن. یک روز دید نیومد، اوزهان رفیق ما کجاست؟ اصاب عرض کردن که مریض است. عجب، بریم عیادتش. اومد در زد، کسی اومد که حضرت است، رفت به یهودی خبر داد. یهودی گفت عجب، ما اینقدر این اذیت کردیم حالا این عیادت ما میاد. گفت بالای صورت این چیزی بیاد ندید که من خجالت میکشم بهش نگاه کنم. حضرت اومد، ها رفیق، حالا چطوره؟ بلا دوره. فورا شهادتین گفت مسلمون شد. این از طریقه زندگانی. خب والمرجب من من ابتلع فیه علا اسرتین، من امیدوار هستم از کسی که مطلع شد در این شرح من، زمیر فیه را به شرح بزن، بر لغزش اسره بنی لغزش، اما که گفتن تو شد خواد به سنگیر میکند طرف میخوری به زمین، این اسره میگن. میگن من امید من از کسی که مطلع شود در این شرح بر یک اسره ای، یعنی بر یک لغزشی، یعنی غلط نوشتم، امید دارم که اگر غلط مرا فهمید، ان یدرع بالحسنت از سیعت، یعنی این غلط مرا ببخشد به سبب چیزهای خوبی که نوشتم، چون چیزهای خوبم نوشتم، حالا یک غلطی دو غلطی ده غلطی هست، این عفو کنه مرا، بگم اینم علالله. انشاءالله منظومه میخوانی در اول منظومه، اونجا ابو علی سینا نقل میکند از ارسطو، میگد ارسطو وقتی که علم منطق را نوشت، بعد آخر کتاب نوشت به آقایون من این کتاب را وقتی نوشتم که اسکندر مشغول جنگ عالمی بود، و اسکندر معلومه تمام عالم را میخواست بگیره، و ارسطو وزیر اسکندره، مشاور اسکندره، به اصطلاح امروزی ها معاون اسکندره، میگد من در این وقتی که اسکندر مشغول جهانگیری بود من این کتاب نوشتم، اگر یک وقتی کسی غلطی در این کتاب دید مرا معذور بداره، چون ما مشغول جنگ بودیم و عالمگیری. بعد ابو سینا میگد انظروا ایها الاخوان، میگد نظر کنید که این آدم چقدر متواضع بوده، واقع شوخی نیست، وزیر اسکندر، اسکندری که اسکندر است، میگد چند هزار سال گذشته یک کلمه کسی نتونسته به این کتاب غلط بگیره. مرد اینه میگه، او آقا دو سطح میشد 15 تا غلط داره، حتما چیه؟ حاصل حالا اینم میگد که اگر کسی در این کتاب یک غلطی دید، او خوبهایی که من نوشتم به آبروی اون خوبها از این عفو کند. و اول گفتم که ایشون 10 ساله بوده این کتاب را نوشته، تا حالا درش غلطی پیدا نکرده اند، اینجور کتاب می نیسن. خب والمطلوب من ابتلع فیه، در این مختصر، در این شرح، بر اسره یعنی لغزش، امید چیه؟ این که دفع کند، در اول دفع دفع کند به خوبی ها بدی ها را. فانه اول ما افرغته فی غالب ترتیب، اول کتابی که من نوشتم این کتاب است. خود انسان تازه کاره، آدم تازه کار ممکنه اشتباه بنویسه، میگد با این که من تازه کار هستم شما مرا عفو کنید اگر اشتباهی دیدید. فانه اول ما افرغته در قالب ترتیب کتاب شما، با غین یا با قاف؟ غین غلطه، با قاف درست. قالب، قالب دیدی دیگه خشت، اگه چیز دیگه ندیدی خشت مالاره که دیدی گله میزنن توش در میارن خشت نیشه، مراد اون قالبه نه غین، غین غلطه، امام غین داره. خب فی غالب، غالب یا غالب دو جور میخونن، فی غالب ترکیب و ترسیف. ترسیف این خشته ها رو به قطار میچینن، اونا ترسیف میگن، یعنی اول کتابی است که من فارغ کردم، یعنی اون غالب دادم و اون به قطار مطالب رو نوشتم. خب مختصرن فی هذا المختصر، فانه اول ما افردته فی قالب، یا قالب ترتیب و ترسیم، مختصراً حال کونی که مختصر بود در این مختصری که زنجانی نوشت. بله بعد شعر برای شما درست خونده نمیشه. بله بسم الله. و انه اول ما افرقته در این قالب ترتیب و ترتیب مختصری در این مختصر چرا فارغ کردم در این قالب؟ ما قرأته فی علم التصریف ما خوندم این کتاب نوشتم. حالا شما ترتیبی رو خوندی میتونی چهار مسئله ترتیب بنویسی؟ بگو نه. ما قرأته فی علم التصریف و من الله الاستعانه و از خدا میطلبم کمک را و الیه زلفا و به سوی خدا میخوام نزدیک بشوم. زلفا نزدیک شدن به خدا. و هو حسب من توکل علیه و همون خدا کافیست کسی را که توکل به خدا بکند. و هو حسب حسب کافی و اون خدا کافیست کسی را که توکل بر اون خدا کند. و کفا و خدا کافیست. فها برای تنبیه. ها یعنی خبردار توجه. فها توجه. انا اشرع فی المقصود. بگرد اینا همش مقدمه بود. حالا داخل میشین در اصل کتاب و یکی یکی شرح میکنن. فها انا اشرع فی المقصود به عون الملک المعبود به کمک پادشاهی که معبود عابدین است. فاقول برای فردا انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم كل شهد. لا هنا قلبي. فأقول حواس اون جمع باشه. فأقول لما كان من الواجب على كل طالب لشيء. حواس اون جمع باشه. روز اول که این کتاب را شروع کردیم عرض کردم که تا دو صفحه یا کمتر بیشتر اگر نفهمیدی نگو من شرح تصریف نمیفهمم. اینا مطالبی است که جناب ملا صدر زیاد نوشته است. اصل مطلب هنوز نرسیدیم به خود شرح تصریف. اونجا که رسیدیم انشاءالله میفهمیم هممون. سه مطلب عرض میکنم، خوب حواس جمع کن. مطلب اول در حاشیه خود تصریف، در حاشیهش یا این که در جای دیگر مثل صرف میر یا جای دیگر اونجا می نویسن که علت هر شیعی چارتاست. علت ما چارتاست، علت تو چارتاست، علت این عمود چارتاست، علت این منبر چارتاست. هر چرا تصور کنید چار علت داره. یکی را بهش میگن علت مادی. حالا این منبر، علت مادی منبر چیه؟ چوب است یا اون میخوایم که بزدن. این مسجد علت مادی چیه؟ خشت و گچ و وسائل بنا. اینه میگن علت مادی. یکی علت سوری یعنی شکل. این منبر علت سوری چیه؟ چهار تا پله دارد یا دو تا پله داره. این علت سوری. این دو علت. یکی علت فاعلی یعنی فاعلی که اینو باید بسازه، او کیه؟ آقای نجار. علت فاعلی این بنا کیه؟ اون آقای بنا، خدا رحمتش کنه اگه پاس کرده یا بینن پاس کرده. اونم علت فاعلی. ستا. یکی علت غایی. علت غایی یعنی چه؟ یعنی اینه که میسازن لابد برای یک کاری میسازن. این منبر ساختن برای یک کاری. حالا اون کار چه باشد؟ آقای واعظ برد روش سخنرانی کند، آقای مدرس برد بنشینه درس بده، او آقای دیگه بالاش برد چیزای دیگه بگه، این علت غایی است که اگر این نظر نداشت اینو نمی‌ساختش. یا اون بیچاره ای که میلیون ها پول خرج کرد مدرسه ساخت، به علت غایی مدرسه ساختن چیه؟ برای چی می‌سازن؟ طلبه ها برن جمع بشن اونجا درس بخونن. وقت ما یک شهر یا شهر ایران رفتیم دو سال قبل، دیدیم مدرسه به چه خوبی، خیلی عالی، توش گربه ها را میرن. گفتن بابا آخر این صاحب این بیچاره هر کس بودن میلیون ها پول خرج کرده اینو ساخته، آخر علمای اینجا چرا اینجور میکنن؟ پول را میبرن در حوزه میدن تقسیم و همینجا طلبه را جمع کنن درس بخونن. پس علت غایی هر شی اون چیزیست که او شیع ساخته اند. علت غایی مسجد چیه؟ مردم بیان توش عبادت کنن. حالا عبادت هم که اقسام دارد، یا نماز بخونن یا روزه بخونن یا درس بخونن، این علت غاییه. پس علت شد چهار تا. بعد میگویند که ستای از این چهار علت مقدم است در وجود. علت فاعلی باید پیدا بشد، بنا پیدا بشد که اینو بسازد. علت سوری هم باید این ساخته بشد به این شکل، منبر هم به این شکل. علت مادی خشت و گچ و وسائل باید اینم وجود بگیرد. این ستا که وجود گرفت این بنا ساخته میشه، موجود میشه، لیکن علت غایی بعد میاد. بعد از آنی که ساخته شد میگن آقایون بفرمایید نماز بخونید. میگن علت غایی مقدم است در تصور، مؤخر است از هر سه علت در وجود. او سه علت عکسه، اونها در وجود مقدمند، علت غایی بعد از اونهایه. لذا میگن علت غایی مقدم است در تصور. اون متدینی که پولها را خرج کرد فکر کرد که من جایی بسازم که بشه مسجد، طلبه ها بیان درس بخونن، مؤمنین بیان نماز بخونن. پس علت غایی را قبلا تصور کرد، اما وجودش که میشد بعد از ساختن. یا اونی که منبر ساخته تصور کرد که مردم بیان روی این منبر بنشینند و احکام خدا بگویند. پس علت غایی مقدم است در تصور، مؤخر است در وجود. اون وقت انشاءالله میخوانید اینها را که این نوشته من ناچار میگم، بله جاش اینجا نیست، در جاش میخوانید در آخر هاشم مولا عبدالله که میگوید علت و فائده دو چیزن اینها، یکی علت و یکی فائده. میگن علت غایی اون چیزیست که محرک فاعل باشد برای کار، اونه میگن غایتشه علت غایی. اون بیچاره ای که از اون ده از اون شهر حرکت کرده اومده در حوزه، غایت از اومدن برای چه بوده؟ برای اینکه سواد پیدا کند و برای ترویج دین کند. محرکش از اون ده از اهل خانه این حرکت داد، آمد قوم، منت استاد بشنبه، منت متولی، منت شهریه، الى آخر اون محرکش شد. بعد اونه که درس نمی کنه اونده تو خونش نشسته و چای می خوره. پس علت غایی آن است که محرک فاعل باشد نحو الفعل. فائده چیه؟ فائده اون چیزیست که محرک نیست، لیکن کاری که می کند اون نتیجه را هم می ده. پس کار دو نتیجه می ده، یکی اونی که علت غاییه و یکی هم یک چیز دیگه. حالا این آقا که اومد یک سال، دو سال، ده سال، بیشتر، کمتر در حوزه درس خوند، غرضش این بود که مسئله یاد بگیرد، احکام خدا یاد بگیرد، اصل غرضش اینه. خب حالا بعد درس خوند و مسائلم یاد گرفت که باید برای تبلیغ هر جنی را دستش می بوسن، ای برای ای اومده و درس بخونه؟ نه، این محرکش نبود، لیکن مؤمنین مسلمین میگن حالا که این زحمتی کشیده نائب امام شده، ما برای خدا دستشو ببوسیم. او فائده کار است، اونا علت غایی نمیگن. ای اگر اومده که من درس بخونم که مردم دست بره ببوسن، این درسش درد نمیخوره. ایها القوم الذی فی المدرسه کلما حصلتموه وسوسه. اگر شما درس میخونی که مردم دستت ببوسن، مردم پول زیاد به بده، مردم ماشین برات بخرن، این دست شیطانی یا دست رحمانی نیست. تو دست رو برای خدا اومدی بخونی. پس اون دست بوسی و اون وقت غرض از اومدن در حوزه نیست، اون بهش میگن فائده کار. اونی که حرکت داد تو رو از وطن اومدی تا اینجا، اون میگن غایه. این یک مطلب، اینا رو یاد بگیر. بعد یک قصه واقعی عرض میکنم، عبارت میخونیم. دو نفر طلبه سالهای اولی که من اینجا اومدم، میامدن خوب مثل دیگران درس میخوندن، گوش میدادن، هر دو هم لائق خوب درس میخوندن. بعد مدتی نیومدن. بعد از دو سال ظاهرم توی خیابان مرا کشید، گفت فلانی ما که بدبخت شدید. گفتم چه شد؟ گفت بیر یک معممی افتادید، ظاهر و صلاح خیلی هم خوب. این به ما گفت که بابا این درس ها چیه؟ عمرتون رو تلف میکنید، بید معرفت به خدا پیدا کنید، نورانیت پیدا کنید. اون ما رو برد با خودش. بعد از مدتی فهمیدیم این آقا صوفیست و ما بدبخت شدید. یکی که رفت تا امروز اگر درد نمید، یکیش هم بعد برگشت درد کنید. پس انسان علت غاییش هرچه هست باید او رو بشناسه که من اومدم در حوزه برای این که عرفان پیدا کنم و شاربم تا فلان برگرده، یا آمدم دین یاد بگیرم. عرفان چیه؟ یرفا چیه؟ اگر انسان غرض خود را نفهمد اینجوری میشه. حالا که اینم اجمالا فهمیدی، عبارتو گوش بده. فاقولو، پس میگویم لما کان من الواجبه، چون که می باشد از جمله واجبات عقلیه نه شرعیه، یعنی عقل واجب کرده. چرا واجب کرده؟ لما کان من الواجبه على كل طالب لشيء، واجب کرده عقل بر هر کسی که طالب چیزی هست. شما طالب هستین که بیان علم دین یاد بگیرین، تو که طالب علم دین هستی واجبه که علم دین رو بشناسی، که اونی که علم دینه چیه؟ آیا صوفیگری علم دینه یا درس شرعی علم دین است؟ لما کان من الواجب على كل طالب علم شی، چه واجبه؟ ان یتصبر ذلک شی، این که بفهمد اونی را که طالبه چیه. اومده در حوزه برای اینکه علم دین یاد بگیرد، باید علم دین را بفهمه علم دین چیه تا نره صوفی بشه. ان یتصبر ذلک شی، اولا از همون جایش که حرکت میکند میاد حوزه، میگن آقا کجا میخوای بری؟ میگه میرم علم دین یاد بگیرم. باید بفهمد که علم دین چیه که آمده در حوزه تا او را بخوند و اون علم را تحصیل کند. ان یتصبر ذلک شیء، اولا چرا واجب عقلی است؟ که اول بفهمد که علم دین چیه، لیکون علا بصیرت فی طلبه، او را بشناسد تا بینا باشد در طلب او، مثل اون دوتا بیچاره بدبخت نشود. بشناسد که من اومدم علم دین بخونم، این آدم که این حرفا را به من یاد میده، این علم دینه یا علم شیطانه؟ اینو باید بشناسد ولی بدبخت میشد. لیکون علا بصیرت فی طلبه، بینایی داشته باشد در طلب اون چیزی که طالب او هست. خب این یک مطلب که اون را که طالبه او را باید بشناسد که او چه علمیست، و ان یتصبر غایته، و بفهمد که من رفتم علم دین یاد گرفتم چه غایتی داره، چه نتیجه ای داره. و آمدین تمام علم دینم خوندید، از جامع المقدمات شروع کردید تا رفتین درس خارج، وقتی اومده حوزه بفهمد که درس خوندن من نتیجه ایش چیه، غایتش چیه، غایت را هم باید بفهمد. و ان یتصبر غایته، لأنه هو السبب المحرك، زیر عامل، حامل به نیست محرک، لأن اون غایت سبب محرک بر شروع در طلب اون شیء است. شما را که محرک شد که آمده درس بخوانی؟ خب فهمیدی که میدم در حوزه علم دین میخوانم، اما برای چه میخوانی؟ باید غایت این علم را هم بفهمی که درس خوندن غایتش چیه، نتیجهش چیه، برای چه من این علم را بخوانم. اون غایت را هم باید بفهمی که غایت از علم دین چیه، لأن اون غایت، حالا تو نگو زمیر انهو چطور به غایت که مؤنثه برمیگرده، این حرفا را ول کن. لأن اون غایت هو السبب الحامل على الشروع في طلبه، اون غایت سببی است که حامل یعنی وادار کننده یعنی محرک است بر شروع در طلب، که را میفتی میای اینجا، منت ها را همه را متحمل میشی تا اون علم یاد بگیری، نتیجه دستت بیاد. که نتیجه این علم ها چیه اون باید بفهمید، که نتیجه این جمله معترضه است. نجف شهر نو ساخته بودن، هست حالا شهر نو، من یک روز رفتم گردش دیدم یک طلبه ای که از افغانستان اومده و خیلی هم شخص مهمی بود، جوان، دیدم دستا را بالا زده و با بنا کار میکنه و گل میده و گل میگیره. گفتم تو از اونجا اومدی اینجا جوانی صرف کنی برای گل کاری؟ فکری کرد، گفت نه. گفتم پس اگر پول داری برو یک عمل بنا بیار جات کار کنه، برو درس تا بخونی، کارا چیه؟ پس انسان اگر بفهمد که من برای چه کاری اومده ام، باید در فکر اون کار باشه. تو هم که اومدی در حوزه درس میخونی، باید بفهمی که غرض تو چیه از این درس خوندن، برای چه اومدی اینجا جوانی را صرف میکنی، اون غرض را باید بفهمی. پس خود اون علمی که اومدی بخونی اون را بشناس، علم دین کدوم علم است و غرض از این علم دین چیه، اونم باید بفهمی که او چیه که برای من حاصل بشود، اونم بشناس. لأنه هو السبب الحامل على شروع في طلب اون شيء. لما اینجور بدأ المصنف به تعریف التصریف، لذا مصنف اول اون علمی را که غرض از این کتابه به ما میشناسونه، که غرض از خوندن این کتاب او چه علمی است، اون علم را اول به ما میشناسونه، بعد غرضش میگه که غرض از این علم که ما و شما میخوانیم چیه. هر دوتا را الان بیان میکند. لما اینجور و اینجور بدا المصنف به تعریف التصریف، ابتدا کرده جناب مصنف که اول اونی که ما و شما طالب هستیم که یک ساعت نفس میزنیم، او چی کدوم علم تصریف، میخواد تصریف را به ما بشناسونه، که ما بعدا ما بریم برای این که علم صرف میخوایم یاد بگیریم علم نجوم بخونیم. میگه تصریفی که میخوای این علم است. الان معین میکند که اونی که طالبش هستی میخوای بخونی که علم تصریفه، تصریف یعنی چه، میشناسونه تصریف را. بدا مصنف به تعریف تصریف علا وجه یتضمن فائدته، زیرش بینید غایته. لذا مصنف تعریف میکند تصریف را که در ضمن تصریف غایت تصریف هم میگوید که غایت از این تصریف چیه. ما زحمت بکشیم علم تصریف بخونیم، غایتش چیه، چه نتیجه برای ما داره، اونم معجل میکنه. چون گفتیم دو چیز باید بشناسه انسان، یکی خود اون را که میخواد بخوند و یکی نتیجه او را، غایت او را. تعریف تصریف میکند، هر دو را معجل میکند. در ضمن تعریف غایت از این علم را هم میگوید که چیه. بدا مصنف به تعریف تصریف علا وجهی، یعنی به یک طریقی که متضمن است، ضمیر در تحت یتضمن را بدن به تعریف، به یک بر طریقی که متضمن است اون تعریف، فائده این تصریف را که از این تصریف چه در چیز دست میده، چه فائده برای ما داره. متعرضن به معناه اللغوی از خارج از کنه. از اول امثله که ما شروع کردیم گفت کلام در لغت چرا گویند؟ سخن گفتن. در اصطلاح چرا گویند؟ الکلام ما افاده. همینجور بیا ماضی در لغت گذشته را گویند، در اصطلاح کلام. بیا تا آخر عادت علما بر این است که لفظی را که از معنای لغوی میارن و برای اصطلاح معجل می کنن اول معنای لغویش می دن که این لفظ در لغت چه معنایی داشته، اونا معجل می کنن بعد می گوین که ما این لفظ را از معنای لغوی برداشتیم، نقل دادیم به این معنای اصطلاحی خودمون. حالا چرا این را می گوین اینجا دیگه جاش نیست، اینا جای دیگه باید بخونی. فقط همین قدر لفظی که معنایی داشته در لغت از اون معنا نقل میدهن به یک معنای اصطلاحی. اول معنای لغویشه میگن که این در لغت چه معنایی داشت، بعد میگن ما نقل دادیم به این معنای اصطلاحی خودمون متعرضن به معناه لغوی، یعنی حال کونی که مصنف متعرض میشود معناه، یعنی تصریف، معنای تصریف را در لغت که تصریف در لغت چه معنایی داشت و ما آوردیم در اصطلاح خود برای چه چیزی. پس تعرض میکند، متعرض میشود اول معنای لغوی را متعرضن، یعنی حال کونی که مصنف متعرض میشود معنای اون تصریف، کدام معنا؟ اللغوی، که معنای لغوی شنیده است. اشعارن فل مناسبه، یک کلمه از خالد از خودم میگم خب مصنف چرا معنای لغویش نده، همین معنای اصطلاحی رو بگرد. میگرد میخواد به شما بفهماند که ما بی مناسبت برای معنای اصطلاحی نگذاشتیم، این معنا با معنای لغوی مناسبت دارن. پس مناسبتی دارد که ما لفظ را از معنای لغوی نقل دادیم به معنای اصطلاحی. حضرت حمزه سلام الله علیه بهش میگفتن اسدالله، خب معنای لغوی اسد چیه؟ اون حیوان. چرا این بزرگوار را بهش میگن اسد، اسدالله؟ چون مثل او شجاعته. پس مناسبت هست، از معنای لغوی آوردیم برای این بزرگوار. میگن ما معنای لغوی را میگوییم تا بفهمی که اون معنای لغوی با این معنای اصطلاحی بی مناسبت نیست، با هم مناسبت دارند. اشعارن برای اشعار کردن، یعنی فهموندن به مناسبت بین المعنیین، بیرش بیلیس بین معنای لغوی و اصطلاحی، بین این دوتا میخواد بگد بی مناسبت نیست، مناسبت دارن با هم. فقاله مخاطبن بالخطاب العام، از خالد اسمنم. اگر کسی سرفمیر بود، اون اول سرفمیر که خوندین بدان ایدک الله تعالی، گفتیم بدان به شخص معجلی نمیگه، بدان در عربی میگن اعلم. اعلم دو جور میشه، یک اعلم به شخص معجلی گفته میشه، مثل تلقین میت که میدن اعلم یا عبدالله و ابن عبدالله، به همین مرده میگوین یا به هر کس میگن اعلم، اون ملقن که تلقین میده، این مرده معین. اما گاهی اعلم که میگوین به یک نفر معجل نیست، بدان مثل اعلم عربی است، بدان مطلقه. اعلم که الان میخوانیم همون بدان است، این اعلم به یک شخص معجل نمیگه که تو بدان یا تو بدان، مطلب خواننده کتاب، هر کس که این کتاب رو میخواند به اون میگد اعلم. پس اعلم کتاب به شخص معجلی نیست، اعلم چه چیغه یه؟ فعل امر، چیغه یه چیه؟ مخاطب. اعلم تو، اینجا نمیگد تو، میگد هر کس میخوند این کتاب رو اعلم. پس اینجا این اعلم مثل بدان، شخص معینی مراد نیست. فقال مخاطبا بالخطاب العام، پس فرمود مصنف حال کونی که مخاطبا، این خطاب کننده هست به خطاب عام، یعنی هر کسی که کتاب مرا میخوند اعلم، شخص معین نمیگرد. مخاطبا بالخطاب العام، قال چه قال؟ اعلم و تفصیلون الى التصريف الباب التسهيل صرف يصرف تصريفا وهو تسهيل من الصرف يعني الثلاثي مجدد صرف يصرف باب التسهيل بده مبالغه. پس تصریف چند معنا داشت؟ یکی برای مبالغه. پس صرف معنای دارد. تصریف که گفتیم معنا زیاد میشد، بیشتر میشود. پس تصریف اصل ثلاثی مجرد هر معنایی که داره الان میگه میشود تفعیل من الصرف للمبالغه، یعنی ای که باب تفعیل برده این به باب تفعیل که میبرین چند معنا میشد. بگید اینجا مراد مبالغه یه، یعنی ما تصریف گفتیم برای مبالغه، دل مبالغه و تکثیر. خب متن بچسبون ان التصریف فی لغت التغییر، تصریف در لغت تغییر دادن، اما زیاد تغییر دادن، هرچه میتونی تغییر بده. این در معنی لغوی فی لغت التغییر. تقولو صرفتو الشیئه ای غیرتو، بگید وقتی میخوای بگی فلان چیز را تغییر دادم بگی صرفتو، بگیم آقا درسات مرتبه بگی صرفتو تغییر دادم درساره، بگیم آیا شما هر شب جمعه جنکلان میرفتی بگی صرفتو، یعنی رفتن تغییر دادم، شب جمعه نمیرم شب دوشنبه میرم. پس صرفتو یعنی غیرتو تغییر دادم. تقولو میگوی صرفتو شیئه ای غیرتو، یعنی ان للتصریف معنیین. مراد مصنف این است که تصریف دو معنا داره، یکی لغوی که الان مشغولشیم و یکم اصطلاحی که بهش میرسیم. یعنی ان للتصریف معنیین، لغوی جون یک معنا دارد لغوی. میگیم معنای لغوی چیه؟ میگه هو ما وضعه له وضع لغت العرب. بگد معنای لغوی اون معنایش که لفظ تصریف را واضع لغت عرب برای اون معنا وضع کرده است. لفظ الف و سین و دال را واضع لغت عرب برای چه وضع کرده بود؟ برای اون حیوان. واضع لغت عرب الف و سین و دال را وضع کرده برای اون حیوان بیابانی. اینه میگه معنای لغوی، یعنی واضع لغت لفظ را برای این معنا وضع کرده است. حالا واضع چیه؟ اگر پول داری و ذوق کار داری المظهر بخر، بگرد سیوتیست مال خود کتاب سیوتیه، اونجا نقل میکند که در واضع لغت اختلاف خیلی است. جماعت میگن واضع هر لغتی یک شخص معجنی، واضع لغت عرب یعرب ابن قهتان، واضع لغت عجم یک کس دیگه، واضع لغت آلمانی کس دیگه و همینجور. گفتن هر لغتی یک واضعی داره. بعضی میگن نه، واضع جمیع لغات ذات اقدس الهی. حالا این ما اینجا نمیخواد بفهمیم، من اشارتا میگم. پس لغوی اون معنایی را میگویند که واضع لغت عرب لفظ را برای اون معنا قرار داده باشد، اون را میگن معنای لغوی. لغویون و هو اون معنای لغوی چیه؟ ما اون چنون لفظی که ما اون چنون معنایی است، ما اون چنون معنایی است که وضعه بدن به لفظ، که وضع کرده لفظ را که مراد تصریف است، که وضع کرده اون تصریف را لهو برای اون معنا. خب تصریف را واضح لغت برای چه وضع کرده بود؟ برای تغییر. پس این تغییر موضوع له تصریف است، این معنای لغوی. چون واضع لغت عرب تصریف را برای همین تغییر وضع کرده بود، پس ایش تغییر شد معنای لغوی. دوباره حواس جمع کن، و هو اون معنای لغوی، هو را بزن به لغوی، و هو اون معنای لغوی ما اون چنون معنایی بله؟ کدوم شی؟ نه بله به خود میگه گوش اینه که من میگم یاد بگیر و هو اون معنای لغوی ما اون چنان معنایی است که وضع اون تصریف را برای اون معنا. حالا وضع لغت عرب تصریف را برای چه قرار داده بود؟ تغییر. این تغییر معنای لغوی است. بله گوش بده آقا، هرچه من میگم یاد بگیر، واقعی لازم نیست. و هو گفتیم دو معنا دارد، یکی لغوی، بگیم لغوی کدوم معناست؟ بگیم ما وضعه به اون معنا. و هو اون لغوی که معنای لغوی هست چیه؟ ما اون چنون معناییست که وضع اون تصریف را برای اون معنا. خب تصریف را برای چه قرار داده بود؟ تغییر. پس این معنای لغوی شد. خب و هو اون لغوی ما اون چنون معناییست که وضع اون لفظ را که تصریف است لون معنا. که وضع کرده؟ وضع لغت عرب. حالا وضع لغت عرب فرض کنیم یعرب ابن قحطان، تمام شد. خب پس معنای لغوی اون چیزیست که تصریف را برای اون معنا وضع کرده که تغییر است. میگیم خود لغت یعنی چه؟ خود لغت یعنی چه؟ میگیم لغت افغانی، لغت ایرانی، لغت کاشانی، لغت آلمانی، لغت یعنی چه؟ میگه ول لغتو هی الالفاظ الموضوع است. میگه لغت اون لفظها ایست که وضع وضع کرده، ما وضع شده برای اونی که توی حوض است، خبز وضع شده برای اونی که تنور خبازه. اینها رو میگیم لغت. الفاظی که وضع شده برای معنا این شد لغت. معنای لغوی کدامه؟ که این الفاظ برای اون معنا وضع شده. اون توی حوض معنای لغوی ما، اونی که تو دکان خبازه معنای لغوی خبز. فارسی هم همینجور است. آب را واضح لغت برای که وضع کرده؟ اونی که تو حوضه، اون میشد معنای لغوی، آب میشد لغت. نان را واضح برای که وضع کرد؟ برای اونی که تنور خبازه، اون میشد معنای لغوی. خود نان میشد چه؟ لغت. پس لغت عبارت است از الفاظی که وضع اونها را وضع کرده برای معنا. بل لغتون هی الالفاظ الموضوعه، لغت هی این لغت الفاظی است که وضع شده برای معنا. من لغیه بالکسر یلغا لغیان، حواست جمع باشد عبارت را. من لغیه بالکسر یعنی عین الفعل مکسور، یلغا عین الفعلش مفتوحه. لغیه یلغا از اصول یا از فروع؟ لغیه یلغا. خیلی خوب. سرح یسرحو، مصدرش چی میشد؟ فرح. لغیه یلغا لغیان، یا را قلب حلف کنیم چی میشد؟ لغا. یا را حلف کنیم چی میشد؟ لغن. خب حواس رو جمع کن ها، اینا را دیگه کم کم یاد میگریم انشاءالله. این جلوی های زیادی بود. پس لغت مشتق شده از لغیه یلغا لغن، کسش لغاین. پس لغت مشتق شده از لغیه یلغا لغن. مشتق شده یعنی چه؟ یعنی این لغت به معنای همین لغای الغاست. پس لغت معناش با لغای الغا یکیه، نه این که این سیغه سازی شده از اونا گرفته شده، نه. میگه این مشتق شده از لغیه یلغا لغن. میگیم خود لغیه یلغا چه معنا داره در لغت؟ به اصطلاح فارسی چانه زدن. ما حالا تکلم میکنم چانه حرکت میکنم، لهجه بهش میگن در فارسی. دادا میگن خیلی چونه نزن، چونه نزن اینجا رو خیلی حرکت نده. اینجا رو چه میگن فارسی؟ چانه. پس لغیه یعنی چانه زد در زمان گذشته. یلغا یعنی چانه میزند در زمان آینده. لگن معنی مصدری چانه زدن. بله من لغیه یعنی لغت گرفته شده از لغیه. فارسی زبان هم میگن ریشه این لفظ چیه؟ ریشه میگن ریشه لغت لغیه یلغایه، یعنی از اونجا گرفته شده. خب من لغیه بالکسر یلغا لغن. چه وقت میگن لغیه زید یلغا زید؟ ازا لهجه، زمانی که چانه بزند به سخن، ای ریش تکون بده، چانه تکون بده. ازا لغیه، بله ازا لهجه بالکلام. خب مغنی میخوانی ایشالا، مغنی میخوانی ازا و ای میگد یک معنایه، ای هم باشد درسته، ازا هم باشد درسته، اما مصنف کدامش نوشته؟ او شعر خوندم که از ناصر نشان پرسیدن که کشتی نشستگانیم، ای باز شرک برخیز تا باز بینیم دیدار آشنا را، یا کشتی شکستگانیم. شعر باز میگن ذوق شعر داشته، در جواب نوشت بعضی نشسته خوانن بعضی شکسته دانن، چون نیست خواجه حاضر معذور دار ما را. حالا بعضی ازا نوشتن بعضی ای نوشتن، چون نیست مصنف حاضر معذور دار ما را. خب در مغنی میخوان انشاءالله که ازا و ای هر دو یک معنایه. ازا لهجه بالکلام تمام شد. و اصلها لغ دو غیون، لام رفع زمه بده، دو غیون او لغوون. میگه این لغت در اصل یا ناقص یایی بوده لغیون، یا ناقص واوی بوده لغوون. خب عدتون اصلش چه بود؟ وعد. فاعل فعل که واو بود حذف کردیم. بله؟ نمیشنم عدتون؟ آزه وعدتون، وعدتون، وعد. خب فاصل که واو بود حذف کردیم، این چاره برای چه آوردیم؟ عوض اون. همچنین لام الفعل اگر حذف شد تا عوض میاد. پس اصلش یا لغیون یا لغوون. لام الفعل یا واو هر کدوم شد حذف کردیم. خب عوض واو یا چه بیارین؟ تا میشه لغتون، لغیون یا رب. چاره آوردیم شد لغتون، لغوون واو رفت، تا آوردیم شد لغتون. پس لغت لام الفعلش محذوفه، یا در اصل لغیون بوده ناقص یایی، یا در اصل لغوون بوده ناقص که واوی. علای حال لام الفعل رفته است، عوضش تای تنیس اومده است. خب و اصلها لغیون یعنی ناقص یایی، او لغوون یعنی ناقص واوی. ولها او عوضون انهما، هر که بوده یا واو یا یا، اون حذف شد عوضش تای تنیس اومد. و عوضه، بله ولها او عوضه انهما، یک کلمه از کنم عیب نداره. از حالا انشاءالله به ذهن بسپار که تای تنیس را میگن ها. چرا میگن ها؟ مراعات حالت وقف را میکنن. وقتی که به تای تنیس وقف میشود رحمت، قرآن خوندی یا نه؟ الا این رحمت الله قریب. حالا در رحمت اگر وقف کنیم چه دور بخونیم؟ رحمه. چون در حال وقف قلب به ها میشد، تا را همیشه میگن ها. چنانچه هر یک شما را میگن آیت الله. چرا؟ چون بعد که به اجتهاد رسیدی اونجا میشی آیت الله، الان که آیت الله نیستی. خب پس اون آخر کار را حساب کردن که در حالت وقف چون قلب به ها میشد، تا را میگن ها. و ولها او یعنی تا، تای لغتون. ولها او عوضه انهما، و ها عوض آورده شد از اون واو یا از یا. و جمعها لغیون، لغیون علال قاضن کنیم چه میماند؟ لغن. غرفتون جمعش چه میشد؟ غرف. اینم لغتون، قایم به سکون بده لغ وطن غرفتن جمعش برلدن غرفه بندیم چی میشد؟ غرفون لغیون اعلال قازن کنین لغن. خب و جمع ها لغن مثل برتون و برن برتون اسش بروتون اسش غرفتون جمعش باید چی بشد؟ برون واقع بیندادیم چی میشد؟ برن مثل براتون و برند این تموم شد. وقد جاء اللغات ایزن میداد دوتا جمع داره، یکی لغن در وزن غرف، یکی هم لغات، دوتا جمع دارد. و خیلی چیز هستن ده تا جمع داره. کل چند تا جمع داره؟ سه تا شکل بلدی، یک جمعش اکلو، یکی هم کلاب یعنی سگها، که اسم یکی از اجداد حضرت رسول آقا انسادات دی نیاز بگیرن، چون بعد روایت دارد که انسان هفت پشت حضرت را نمیزنن بلد نباشد کارش خرابه. کلاب اکلوب یک جمع، کلاب دو جمع، اکالب سه جمع، بیشتر داره اکالیب، اینم یکی. خیلی خوب بسلا. وقد جاء اللغات ايضا، تا اینجا گفتیم که تصریف دو معنا داره، یکی لغوی. تا اینجا معنای لغوی را بحث کردیم و صناعیون، یه صناعی درش بینیست اصطلاحی و یک معنای دیگر معنای اصطلاحی هست و صناعیون و هو برای فردا. انا انت بابايا خدا رحمت الله. برین ازش بپرسین که مدرس این حرف زده راست یا دروغه. در نجف منزل خود آقا صحبتی شد و آقا سابقه این مره که نمیدونه اینو در میدونه مدرسه. گفتن در این عصر زمان در بلادی که علماء شیعه باشن مجلسی از علماء منعقد نمیشد مگر شاگرد ما اونجا باشن. آقای خمینی هم که نگاهی به مجلس کرد، دو نفر از علماء تهران نمیخوام بشناسید. یکیش برداشت گفت آقا ما شاگردی هستیم، رمعه و متول پیش ای خوندیم. یک آقایی که دعوای مرجعیت داشت اصلا دستش نرسته بود گفت بله ما هم خدمت ایشون خوندیم. گفتم الانم باید پیش ما بخونی؟ آقای خمینی که خیلی بابکار میشینه همچنین خنده بلندی کرد، به اهل مجلس نگاه کرد، گفتم بله آقا ما اینجا نشستیم ده دوازده نفر شاگرد این آدمیم. وقت یک آقای جلغوزه اومده به من گفت تو تهیه میکنی که تو را بد بگن، اینم حرف شد تو دنیا؟ چی میگی تو میفهمی چی گفتی؟
الله بفرست الله 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 الله
بسم الله الرحمن الرحیم. و صناعیون حواس آن جمع باشد، انشاءالله هر کس نیت بد دارد خدا گردنش میشکنه، اینجور هم نیست. لسن یک نفر ما رو به حرف واداشتین، یک نفر از سر چهار مردان تا در مدرسه خدا میدونه با ما اومده میگه این درس ها چیه تو میدی؟ من هیچ نلی گفتم شرق و شرق تا در مدرسه، گفتم ول میکنی خدا حافظ. حالا مردم اینجور شدن برای چه؟ خب حواست هم باشه. و سنائیون و هو ما وضعه لهو اهل و هازه سناحه. حالا برای تفریح شما یک حکایتی میگم، همین درس ها خارج درس نیست. یک نفری وقتی من نجف میرفتم، میخوام این درس رو بفهمید، مطلب خارجی نیست، وقتی من نجف میرفتم پیاده یک سال طول کشید تا من نجف رسیدم. آمدم قم مریض شدم. مرحوم حائری که مؤسس حوزه قم است بهش خبر دادن، مرا فرستاد اینجا بیمارستان. او بیمارستان مدیر بیمارستان معلم بود، از کمی ها بپرسیم شاید دگن چیه. خب اونجا حالم خوب شده اینها. بعد از این که حالم خوب شد، یک نفری بود که من میشناختمش، مرحوم حائری، شاید هفته دو مرتبه، هفته یک مرتبه، گاهی ماه یک مرتبه دیدنش در همین حوزه های مسیح فیضی می اومد. همچه شخصی بود. خب مرفتم نجف، سالها مونده. افغانستان مدرس خواستن. خب افغانی ها چهار نفر انتخاب کردن از مدرسین نجف. مرحوم آسدالتن به اینها گفت که اینها ایرانی هست، اینها اونجا نبرین. حالا چرا نبرین؟ اونش بمونه. گفتن فلانی مره، گفتن این از استخوان و جنس خودش ماست، اینو ببرین. من رفتم و اونجا سال اول در پایتخت افغانستان، مثل تهران که پایتخت ایرانه، خب رفتم اونجا و بعد جماعتی من دعوت میکردن. یک نفری من دعوت کرد که به اصطلاح اینجا ارتش بود بهش میگن، مجلسم خیلی اعیانی و حتی وزیر توش بود. همین آدمی که اینجا مرحوم حائری اینقدر احترامش میکرد، اینجا یک غلطی از سرزد در ایران، فرار کرد رفت اونجا. اونجا رفت و در صدارت اونجا مأموریت گرفت. در اون مجلس اون شب که من مهمان بودم، ای اونجا بود. او به خیالش که من نمیشناسمش، یک دفعه برداشت گفت که این آخوندهای مفتخور درس میخونن، چیزی نمیفهمن. بعد شروع کرد، گفت امروزی ها اروپایی ها درس اساسی میخونن. نگفتن درس اساسی چجور میخونن؟ گفت اینها کسب را دو قسم کردن، یکی را به صنعت میگن، یکی را حرفت. و میگن صنعت اون علمیست که بدون استاد نمیشد، حرفت نه، استاد نمیخواد. مثل حمالی، حمال میره سر گذر میشیند، یکی پرتقال میخره، یک تومن بهش میده، میگه اینه ببر فلانجا. اوست این حرفته، صنعت محتاج استاده. گفتم که آقا شما دزدی. خیلی محترم بود. گفتم چه دزدی؟ همچه یک تکونی خود به اهل مجلس رو. من خیلی محترم بودم اونجا. مجلس سکوت کرد. من چرا دزدم؟ گفتم تو اون آدم نیستی که در مسیح فیضیه مرحوم حائری دیدنت می آمد، نتیجه خدمت در مسیح فیضیه و احترام مرحوم حائری همین شد. گفتم این حرفی که تو میگی اروپایا گفتن، اینا در حاشیه شرح لمعه در باب زکات نوشتن. تو از ما دزدی کردی، آمدی اینجا به خط بین همی گی. تا من اینو گفتم صاحب مجلس آمد به پشت، گفت تو اینجور آدم ناخلفی، درس خوندی آمدی اینجا میگه اهل علم اینا درست درس نمیخونن، اروپا درس میخونن. گفت برو اونجا پیش اروپا. حد کش کرد، بیرونش کرد. حالا من اینجور آدمی هستم، تو بیچاره نشارم شده به درس میدن، اینجا میری تو بیرون هزار تومت به من میزنی، خیر میبینی؟ دفعه صناعه گوش بده. و صناعیان، گفتیم که لغت دو معنا داره، تفریق. یک معنای لغوی که دیروز خوندیم که به معنای تغییر دادن، هر چیز را تغییر دادیم در لغت عرب میگن تفریق. منبع را تغییر دادیم اونجا بردیم میگن تفریق. عبای سبز پوشیدن سیاه را ول کردن میگن تفریق. فرشا را جا به جا کردیم میگن تفریق. این معنای لغویست. اما معنای صناعی، صنعت که معناش فهمیدی که بی استاد نمیشه، معنای صناعی چیه الان میگرد؟ و صناعیون و یک معنای تصریف معنای صنعتیست. و هوه اون معنای صنعتی تصریف چیه؟ ما اون چنون معناییست که وضعهو، زمیر وضعهو را دیروز گفتیم بزن به تصریف، لهو را بدن به اون مای ماوضعه، یعنی اون چنون معنایی که وضع کرده، اون لفظ را زمیر وضعه را بدن به تشریف، وضع کرده لفظ تشریف را لهو برای اون معنا. چه وضع کرده؟ اهل هذه صناعه، اهل این صنعت، صنعت صرف. صنعت صرف بدون استاد میشه؟ اهل هذه صناعه و الیه اشاره و به سوی همین معنای صناعی اشاره کرده مصنف به قولش. چه گفته؟ و فی صناعت به کسر صاد، صناعه. صناعت چیه؟ وهیه العلم الحاصل من التمرن، یعنی خدمت استاد کردن. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر چیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استاد کار، تا که شاگرد شکرریزی نشد. اینه میگن صنعت، که تمرین کند انسان. تمرین خود به خود میشد یا خدمت استاد تمرین کند؟ وهیه اون صناعت، هیه رو بدن به صناعت، وهیه اون صناعت العلم الحاصل من تمرن علی العمل، تمرین کند خدمت استاد، یاد بگیرد. اینو میگن صنعت، میگن این آقا خدمت استاد تمرین کرده، صرف بلد است. اون آقا پیش سهانپز تمرین کرده، پختن سهان بلد است. ولی تمرین نکنیم هیچ کار بلد نیستیم. قصه این میگن تا یه خود حواسا جمع بشد. شیخ بهایی به دباسهای مبدل گاهی میرفت، جاهای گردش میکرد، آمد مشهد. یک آخوند جلنبوری مثل ما یخه باز سقایی داشت آب میداد. حالا هم هست در سند میستن آب میدن. شیخ اومد تشنه بود، گفت خود آب. گفت ببو لعنت به شیخ بهایی، به ات آب میدن. شیخ نمیشناخت. شیخ گفت یعنی چه؟ گفت همینه، آب مفت نمیدن. گفت پول بهت میدن. گفت پول نمیخوام، بگو لعنت به شیخ بهایی. گفت آخه چرا این مسلمون لعن میکنی؟ گفت که من معتقد بودم به شیخ بهایی، نسخه ای در کیمیا به خط شیخ به نرسید، ثروتمند بودم، خواستم این نسخه را عملی کنم، هرچه زدم به نصف طلا نشد. این دفعه اون دفعه اون دفعه تمام ثروتم در باد رفت. در صدد شدم که از شیخ تلافی کنم، ساقایی میکنم که لعنتش کنم. شیخ اون نسخه پیشت هست؟ بود بله. بود بریم منزل ببینم. بود بریم. راست نسخه را آورد. شیخ نگاه کرد مال خودشه. بود خب. بود حالا برو پیش عطارا از هر جا میخرید این نسخه را بخر بیار. رفت. آورد. بعد شیخ دستگاه کیمیاگری را سرکار کرد و بعد زد مثل طلا شد. دوباره زد مثل طلا شد. یارو بهتش داد. بود که دیدی که نسخه ما درسته. تو بدون استاد میخواستی این کار بکنی؟ بگو لعنت به کسی که بدون استاد میخواد استاد بشه. خودت لعنت کن، به ما چه کار داری؟ خب. وهیه العلم الحاصل من التمرن علی العمل، صناعت علمی است که حاصل می شود از تمرین کردن بر عمل، که پیش استاد برود و تمرین کند. و المراد هاهنا و مراد در این کتاب از صناعت همین علم تصریف است. این ما میگیم صنعت تصریف. و المراد هاهنا و مراد در اینجا، یعنی در این کتاب، صناعت تصریف، ای از تصریف و فی الاصطلاح تحویل الاصل الواحد. از خارج از کنم، اصطلاح از ماده صلح، باب افتعال، اصطلح یصطلح و مثل چی میشد؟ اصطلاح. آخر سرسمیر خوندیم که تا باب افتعال قلب بقاء مؤلف میشد. اصطلح تا دو نقطه باب افتعال قلب بقاء کردیم، شد اصطلاح. اصطلاح چیه؟ عبارت است از این که چند نفر، ده نفر، بیست نفر،